گفتگوی هفته، برنامه از رادیو پیام. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، با برنامه گفتگوی کارگری هفته در خدمت شما هستیم و روی خط موبایل صحبت میکنم با آقای امیر جواهری، سخنگوی کانون همبستگی با کارگران ایران. درود بر شما آقای جواهری.
سلام دارم به شما حمید عزیز و شنوندگان عزیز رادیوی پیام، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خسته نباشید. آقای جواهری، بریم به سریع دو تا موضوع مهمی که در طول هفته به نظر من حداقل بعد از بسیاری موضوعاتی که وجود داره ازتون بپرسم. در این حال دوست دارم که یک گزارشی در ارتباط با تحسنی که سه روزه برقرار شد، روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هفته جاری و همینطور، یعنی روز یک شنبه هفته گذشته و دوشنبه و سه شنبه، و همینطور تجمعی که ترتیب داده شده برای روز شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در برونز پارکن با شما صحبت بکنم. اما دو تا موضوع مهم، یکیش دیروز رقم خورد در ارتباط با سپاه پاسداران و اتحادیه اروپا، قطعنامه‌ای رو صادر کرد و قطعنامه تقریبا پیشنهادی بود به دولت‌های اروپایی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران به لیست نهادهای تروریستی در منطقه اروپا. چه تأثیراتی این موضوع میتونه داشته باشه؟ چقدر روبه جلو هست این اقدام و چه اتفاقاتی رو همراه خودش خواهد داشت؟
خب اجازه میدید من حتما به این مسائل ورود میکنیم، چون یک موضوع رو گفتی، موضوع دوم چی بوده؟ گفتی دو موضوع.
آره، موضوع بعدی هم در ارتباط با موضوع وکالت به آقای پهلوی هست.
آره فهمیدم. ببینید، اولا من به روال همیشگی خودم از این کمک هایی که به صندوق میشه یاد بکنم، تشکر کنم و بگم که این کمپینی که ما آغاز کردیم اونچنان در واقع جا افتاده که مرتب خبر میرسه از نقاطی که تا الان ما بهش کمتر توجه داشتیم. در طول هفته گذشته دوست عزیز سوئدی ما دانیل یک بار دیگه کمک کرد به صندوق ما، بکنم مبلغ 300 کرون. اکبر آقا محبت کردن، 500 کرون دادن. اکبر همیشه به صندوق ما عنایت دارن. دوست عزیز دیگری هم طی پاکتی 500 کرون یاری رسوندن و این کمک ها همچنان و همچنان داره دنبال میشه و ما هم داریم یاری میرسونیم در حد وسع صندوق ما. در طول هفته گذشته 15 میلیون حواله کردیم، 10 میلیون به جایی و 5 میلیون به جایی، و تلاش داریم که بتونیم این رو، همونطوری که پیشتر هم در گفتگوی با تو اشاره داشتم، به دوستانی که واقعا زخمی و مجروح رخدادهای خیابانی هستن به اصطلاح یاری برسونیم. من در هفته گذشته تمرکزم روی مسئله اعتصاب کارگران نفتگر بود، یک نکته. و نکته دیگر این که زندانیانی که در زندان اوینن و برای اونها احکام در واقع ضد انسانی، ضد بشری صادر شده و هیچ کدام اونها هم امکان در واقع بازنگری نسبت به وضعیت خودشون ندارن، در حالی که میبینیم کسی که جنایت کرده به وسعت کشتار تابستان 67 توی سوئد محکوم به حبس ابد شده، دوباره استیناف خواسته و الان توی این علمشنگهی که توی دادگاه سوئد داره را میندازه و به ویژه همین هفته که پشت بداشتیم، چهارشنبه و پنجشنبه، خانوادهش هم وارد شدن و بیا و تماشا کن که نمیشه آدم از اون چیزی که در سوئد در همسرنوشتی با جامعه ما میگذاره چشم خودش ببنده. اولا حرکت کارگران در واحدهای قشم، توی فلاتخاره، تو نفت گاز پارس، نفت گاز چشم جوش، تو نفت عباس، پالایشگاه گاز ایلام و واحدهای عملیاتی تو منطقه در واقع جنوبی بندر لنگه و همینطور با آرایشگاه گاز فجر جم و صنعت نفت دهلوران و اینطور مناطق در واقع شکل گرفته. و توی اصلویه خبر رسیده که تعدادی از کارگران اعتصابی رو در واقع دستگیر کردن. چه تعدادی هستن؟ اسامیشون چیه؟ تلاش باید بکنم که اونا رو به چنگ بیارم و تو هفته آینده به اطلاع دوستان برسونم. این در واقع خیز نوعیه که ما امروز آخرین روز دیماست و وارد بهمن میشیم. بهمن هم جزء ماهای سرنوشت ساز جامعه ما هست و توی این دوره هم کارکنان وزارت نفت و هم کارکنان بخش عملیات وزارت نفت تو چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری روی اون اجرای ماده 10 تلاش دارن. اما خبری که خیلی 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 دهشتناک‌تره، ما توی جامعه ما امروز با موج وسیع در واقع قطع گاز و اینا رو هستیم. فشار گاز توی کشور بقایت کم شده و بعد سرتیتر خبرهای ما توی سطح رسانه های تا لوکال باشه. مردم در برابر سرمای زودرسی که متوجه اونها شده اونچنان دارن با دشواری زندگی میکنن که اینجا و اونجا ریختن توی خیابان و در واقع فریاد دارن میزنن که آقا این قول و قرارهایی که اینها گذاشتند تا به امروز هیچ کدام شامل نکردن. گاز 16 هزار خانواده رو قطع کردن و خود مردم میگن ما با سشوار در واقع بچه هامونو گرم میکنیم. 5 ماه گاز نداریم، مردم فریاد میزنن توی خیابونها و در حالی که این کشور ستاد بحران داره، معلوم نیست که این ستاد بحران داره کجا جوله میده برای خودش. و تو اغلب شهرها مردم اون کپسولهای در واقع گازی خودشون رو در آوردن و تو صفهای عظیم و طویل وایستادن، در حالی که ایران دومین کشور در واقع تولید کننده گازه و همه جا گاز میرسونه غیر از به مردم خودش. و خود این بحران وسیع رو ایجاد کرده. باز هم جهت اطلاع میگم بحث توضیحی و تفصیلی شو آدم میتونه توی فرصت دیگری با رادیو تر بکنه. و اون اینی که بخشی از صنایع ما که با صنعت گاز در واقع تولید خودش عرضه میداره به دلیل نرسیدن گاز قوی به اونها تعطیل کردن. طبیعتاً کارگران این واحدها که کم هم نیستن در واقع دست از کار بایستی بکشن، چون مواد درست کار نمی کنه، چرخه کارخونه نمی گرده تا بتونن تولید کنن. سوال اساسی اینه که آیا بخش دولت و بخش خصوصی حقوق اینها رو خواهند پرداخت مادامی که کار نمی کنن و تولید نمی کنن؟ این نگرانی بدل به یکی از نگرانی های خیلی خیلی بزرگ جامعه ما شده. اونهایی که در فکر همسرنوشتی با مردمان جامعه ما هستند و میان توی رادیو صحبت میکنن که خیلی هم خوبه، به این مجموعه مسائل هم در واقع بایستی توجه بکنه که ما با یه جامعه سراسر بحران زده روبرو هستیم که از زمین و زمان داره بر سر مردم میباره. کسانی رو که از جامعه گرفتن مثل محسن شکارچی، خاکشو چندین بار درست کردن، اومدن سنگشو شکوندن بردن. همین الان من خبری خوندم که اومدن دوستانی آمدن که خاک آقای حسینی رو، همین جوانی که میگن نه پدر داشته نه مادر داشته، دور از چشمان مردم خودشون بردن دفن کردن، اندازه بگیرن برش سنگ بسازن. اون آدم هایی که اومده بودن اندازه بگیرن و بردن. چنین جامعه در واقع ویران، سراسر آشوب، سراسر بحران طرف هستیم و توی این فضا مردم همچنان دارن در واقع مسائل دنبال میکنن. این رو هم اضافه بکنم، این روز جمعه در زاهدان به تناسب اخباری که در طول هفته اومده، هم قوای زینبیون هم فاطمیون هم نیروی سرکوبگر خودشون رو وارد زاهدان کردن، تمام راه‌های ورود و خروجی منتهی به مسجد مکران رو بستن، یعنی شهر رو نظامی کردن. امروز مردم تصمیم دارن که برن و تلاش میکنن که اون در واقع وظیفه هفتگی خودشون رو به انجام برسونن. مردمی که در پیکره خیابان‌های زاهدان شعارهای خودشون رو صریح و بی‌پروا میدن و لحظه به لحظه این شعارها هم به دست ما میرسن. هیچ کم نمیتون چشم خودشو در مقابل واقعیت مردم زاهدان ببنده. یه نکته دیگه هم اضافه بکنم، مردم ترکمن که یک امام جمعه بلوچ دارن، دادگاه بلوچستان ایشون رو احضار کردن. مردم ترکمن اومدن چادر زدن در پیکره منزل ایشون، تمام این آدم رو استتار کردن و مانع رفتن ایشون به اون دادگاه هستند و میگن ما اینجا میمونیم و از موجودیت تو دفاع میکنیم. یعنی ترکمن سرایی که اصلا درگیر این مسائل به این وسعتی که تو کردستان و زاهدان و آذربایجان و اعراب ساکن جنوب ایران بودن نبودن، یهو خود به خود کشیده شدن توی این ماجرا و اون چیزی که تو خبرهای شبکه‌های مجازی هست هر لحظه به در واقع ترکیبشون افزوده میشه و این خودش هشدار دیگری از یک منطقه وسیع و گسترده‌ای به مسابقه چیست. تحرکات مربوط به کارگران و گروه بندی های مختلف در مقابل ساختمان قوه قضاییه توی تهران با مرکزی ترین شعار نه به اعدام و مسئولین بایستی جواب بدن هر لحظه داره گسترده و گسترده میشه. گفتم که داریم وارد ماه بهمن میشیم و ماه بهمن ماه در واقع پرتلاطم بزنگاه تاریخ کشور ماست. ببینید حمید عزیز، این ماجرای دادگاه نوری که نبایستی این رو کم بگیریم، من تاکید میکنم ما، منظورم شما که رسانه دارین دیگه، چون من رادیوهای شهر گوش میکنم، اصلا اینگار که هیچ چیزی به وسعت دادگاه استیناف و سوئد داره نمیگذره توی بغل گوششون. من تعجب میکنم که آدم هایی رو میارن که هزاران متر از پیکره واقعیت جامعه که توش داریم زندگی میکنیم دورم، هرچی دلشون میخواد میگن غیر از اون چیزی که بایستی بگن. در کنار این دادگاه دو تا آدم ایرانی، پیمان کیا و برادر دیگرش که از مدت ها پیام کیا دستگیر شده بودن، یه داداش بزرگه یه داداش کوچک، دستگیر شده بودن، اینها رو همین دو روز گذشته محاکمه کردن. برادر بزرگه رو به حبس ابد، یعنی یه ایرانی دیگری تو سوئد، تو دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شده، اون یکی برادر رو هم که به ظاهر هسته در واقع اطلاع رسانی برادر بزرگتر بوده به شبکه های مافیایی روسیه، به 9 سال و 10 ماه به اینا حکم دادن. بخشی از این دادگاه به دلیل اطلاعات در واقع امنیتی سری بوده، یعنی رو نشده اطلاعاتش، بخشی ولی رو شده. اینها از قرار به جمع آوری 90 سند طبقه بندی شده، این برادر بزرگه، این رو حبس ابد محکوم کردن. ایشون پرسنل سفو بودن و از سالهایی که این سازمان امنیت سوئد جای گرفتن، بعد از اینکه در واقع به جاسوسی بر اومدن، سعی کردن که اطلاعات طبقه بندی شده و سری از طریق برادرش که اون رو در واقع رونویسی میکرد و سیستم هایی که خودشون داشتن چند چونش دقیقا دادگاه روز نهده در اختیار روسیه میذاشتن. با تو همپیمانی و همعهدی روسیه با ایران، خیلی از گمان زنی ها مبتنی بر اینه که این اطلاعات طبقه بندی شده اون بخشی که مربوط به ایران میتونسته باشه تو چارچوب سیاست کلان سوئد به ایران هم منتقل می شده. به هر حال بر اساس این چیزی که در دادگاه گذاشته، این پیمان کیا که 42 سال سن داشته به حبس ابد محکوم شده و پیام کیا که 35 سال سن داشته به 9 سال و 10 ماه حبس محکوم شده. شما ببینید هم عهدی اون چی که مربوط به یه جنایتکاری با مشخصه حمید نوریه که به حبس ابد محکوم شده، الان دادگاه استیناف در وضعیت رو رسیدگی میکنه، و دو تا ایرانی تبار دیگری که چنین موقعی تو دستگاه اطلاعاتی در واقع روسیه داشتن، تو یعنی از سپو میدادن به روسیه. به هر حال کیفرخواست مربوط به دادگاه استکهلم این دو تا برادر که همونطوری که تاکید کردم نیمی از اسنادش رو میگن که اینا پاکسازی کرده بودن و از قرار از توی دفترچه یادداشت برادر کوچیکه در واقع دست پیدا کردن که دو تا جاسوس توی شبکه های مجازی این هستن. پیشتر هم روزنامه اکسپرسن تو گزارشی بدون اشاره به نام این دو تا برادر نوشته بود که اونها تو سنین کودکی به سوئد اومدن و از سال 1994 شهروند این کشور شدن. برادر بزرگتر، صدای من هست حمید؟
بله بله داریم شما رو میشنویم.
برادر بزرگتر به مدت یه دهه، یعنی از 2011 تا 2021 تا تو بخش های امنیتی سوئد کار میکرده و برادر کوچکتر هم فارغ التحصیل آکادمی پلیس این کشور بوده که اکسپرسی همون موقع نوشته بود. برادر بزرگتره کار دولتی خودشو به عنوان بازپرس جرایم گمرکی آغاز کرد و تونست در سمت های حساستری تو پلیس امنیت و سرویس اطلاعاتی و امنیتی نظامی مشغول به کار بشه. دقت بکنید توی بخش نظامی سپو مشغول به کار بوده. طبیعی بود که اطلاعات طبقه بندی شده نظامی رو به در واقع از جاسوسی به جاسوسی دیگر، یعنی به جاسوسان روسیه منتقل میکردن و اونها هم در واقع این رو دادگاه حمید استیناف و حمید نوری در بستر چند شرایط معین اجتماعی در واقع رخ داده. حالا این شما بردارین با پرسشی که تو از من کردی در ارتباط با استراسبورگ، مقر اتحادیه اروپا و حادثه‌ای که در اونجا اتفاق افتاده که در واقع سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار داده، از جهت سیاسی اهمیت داره؟ یعنی یک کلام بخوام به پرسش تو بگم به عنوان یه فعال سیاسی، منتها اساس قضیه اینه که نمایندگان پارلمان اروپا تو این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه درخواست کردن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمامی نیروهای وابسته بهش، مثل بسیج، مثل سپاه قدس، توی فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار بدن و حتی بخشن اسامی آدمهایی رو که در پیوند با این سپاه هستند از دستگاه رهبری، یعنی عمود خیمه نظام، شخص خامنه ای، رئیس دولت، دستگاه قضایی، همه اینا رو مشمول این به اصطلاح قطعنامه کرده. البته قطعنامه خیلی وسیعه و من فکر میکنم که یک برنامه مستقل میخواد آدم اجزاشو به اصطلاح باز بکنه و اون اینه که تو این قطعنامه اعدام محسن شکاری کارگر، مجید رضا رهنورد کارگر، محمد مهدی کرمی کار، من تاکید دارم بگم کارگر، برای اینکه اینا از طبقه رنج و کار جامعه هستن، هم خودشون کار میکردن، هم پدر و مادرشون هم جزو زحمتکشان جامعه بودن. محمد حسینی که میگن نه پدر نه مادر داشته، ما اعتبارش رو میشناسیم، برای اینکه از شمال کشور بوده. توی این قطعنامه به شدیدترین لعن خواستار این شدن که اینا محکوم بشن و با اشاره به اسامی برخی از زندانیان که امروز هم در مزان چیزن اعدامن، حتی اسم اونا هم تو قطعنامه آوردن، مثل محمد بروغنی، محمد قبادلو، از مقام های ایران خواسته بشه که فوراً و بدون قید شرط اعدام معترضان رو متوقف بکنن. از این جهت خیلی اهمیت داره، یعنی شعاری که من تو کف خیابانای یوتوبری میدیم که اعدام قتل عمد دولتی بایستی متوقف بشه، تو این قطعنامه اومده. منتها چیزی که مهمه اینه همین، صدور قطعنامه یه چیز، اجرایی کردنش اون چیز دیگر. اون تعداد از دولتایی که مخالف بودن، یعنی نمایندگانشون رأی ندادن، اون تعدادی که ممتنع بودن، خود اونها هم تعیین کننده ان توی پروسس بعدی و مجموعه مناسباتی که
خب
بین
میونه کلامتون
هست، یعنی فرانسه. اگه تو پرسشی توی این،
نه فقط میخوام بگم که تعداد رای دهنده ها 600 خورده ای بوده که فقط 9 رای مخالف داشته، 30 رای هم ممتنع بوده.
کاملا درست، کاملا درست. میزان مخالفین و میزان ممتنع ها اصلا جوکه در قبال حدت آرای مثبتی که داشت. من به این که تردید نفتم جد تردیدی نسبت به چندشون قضیه ندارم. منتها نمایندگان پارلمان اروپا اون چی که توی این قطعنامه خواستار شدن، یعنی جوانان و زنان، مردان شامل اقلیت‌هایی که در این اعتراض شرکت دارن، با اونها اعلام همبستگی کردن، نوشتن که به شدت از درخواست مردم ایران برای زندگی توی کشور آزاد که شمول دموکراتیک داشته باشه حمایت، یعنی تمام پیکره چیزی که من تو پس کلمون داریم تو این قطعنامه ازش صحبت به آورده. اصل قضیه صدور قطعنامه نیست با رأی بالا، اصل قضیه در واقع جنبه اجرایی بخشیدن به اونهاست که اون که جمهوری اسلامی از همین دیروز پاتکاشو آغاز کرده، که شما میزنیم ما میزنیم، یعنی سیاست این تحریمی که سیاست مداران فرانسوی، آلمانی، نمایندگان پارلمان اروپا توسط بر ایران میخوان اعمال بکنن، اونا میگن ما میکنیم. حالا چی دارم که بکنن معلوم نیست. اگه قرار بود گاز بدن به این طرف و اون طرف جهان، خب گازشون که فعلا مونده، مردم ما سر مسئله گاز تو خیابونا هستن و صفای طویل بستن که در واقع جنساشون رو منتها میگم قطعنامه اجزای بقایت وسیع و گسترده داره که حقوق بنیادین مردم و آزادی های اقلیت های ملی و مذهبی رو همجنسگرایان و دوجنسگرایان و کویرها و گرایشات جنسی و جنسیتی رو گفته که احترام بذارید، بایستی احترام بذارید و همه اشکال طبیعی رو بایستی رو جامعه از بین ببرید، یعنی جمهوری اسلامی تحتیل بکنه بره دیگه. یعنی کسی قطعنامه چنین در واقع پیشفرض هایی بره خودش منظور میکنه، یعنی به در واقع تمامیت جمهوری اسلامی داره نه میگه، میگه آقا راتو بکش برو و بذار ما کار خودمون میکنیم. حتی تو این قطعنامه تاکید شده که تمامی گزارشگران و کارکنان نهادهای مرتبط با حقیقت یابی درباره نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه این جاوید رحمان گزارشگر ویژه امور ایران تو شورای حقوق بشر سازمان ملل، بس اجازه پیدا بکنه که بیاد تو کشور ایران بازدید بکنه. ما چی میگیم؟ ما میگیم که زندانی سیاسی آزاد داد بشه. ما منتظر این نیستیم که زندانی ها رو ما رو تو زندان بکشن پیکرش رو به ما بدن. ما میخواییم رضا شعبی، حسن سعیدی، اسماعیل گرامی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیم زاده، سپیده غلیان، زینب جلالیان، رسول بوداغ، دیگه من واقعا بایی به قول معروف گفتن این حرف یادم میره، اسم یادم میره، انقدر این اسم ها از مرز یکی دوتا ده تا بیست تا صد تا هزار تا ده هزار تا بیست هزار تا سی هزار تا گذشته که ما نمیشناسیم اینا رو، ولی اینا همه جوانان کشور ما هستند، فرزندان جامعه ما هستند، دانش آموزان کشور ما، دانشجویان کشور ما، فرزندان طبقه رنجکار جامعه ما که گرفته شدن و در پر شمار زندان های کشور هستند. این قطعنامه داره میگه اینا رو شما بایستی آزاد بکنید. شکنجه دستگیر شدگان از جمله استفاده از آزار جنسی به عنوان ابزار سرکوب، یعنی این اینقدر اطلاعات پیدا کردن که میدونن که فقط آدم دستگیر نمی کنن، فقط نمیان جوان رپر رو از تو خیابون برش دارن ببرن اون تو، نه اونقدر بر سرش میزنن که دایش آقای اقبالی پریروز داشته صحبت میکرد توی یکی از رسانه های اروپایی که آقا خوارزاده من داره چشمشو بستر از دست میده، الان اسمش یو از ذهنم پرید، اینقدر که فشار در واقع عصبی رو هستن
توماج صالح
حلاجی کردن این چیز. این
منظورتون توماج صالحی هست؟
توماج صالحی هست،
توماج بله،
توماج صالحی. میگن اونقدر بر سر این جوان زدن که داره چشمشو از دست میده و داییش ابراز نگرانی کرده و تاکید داشته به اینکه اینها معلوم است که چی کار دارن میکنن. یا حتی توی این قطعنامه نسبت به دستگیری نیلوفر حامدی، او رو دستگیری او رو محکوم کردن و خواستار آزادی او شدن، خواستار آزادی تمامی در واقع روزنامه‌نگارانی شدن که در پس این 5 ماه شکار شدن اینجا و اونجا و از قلم اونها رو انداختن و تو زندان هایی هستن که اصلا ردشون پیدا نیست. نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون اروپایی درخواست کردن که به شرکت های اروپایی اجازه بدن که به ساکنین ایران ابزارهای امن ارتباطی در واقع ارائه بدن، یعنی منظور هم تقویت اینترنت از این داستان ها، و اون چه که وسیله قطع ارتباط میشه در واقع این تضمین میکنه، یعنی اینترنت رایگان رو به مردم ایران با استفاده از منابع مالی این اتحادیه. فکر میکنی که چنین در واقع قطعنامه گسترده و وسیعی که گنجای بیشمار خواسته های ایرانیان داخل و خارج کشور تو خودش داره توسط این دولت های سرمایه‌داری جهانی از قفل در بیاد یا نه؟ من امیر جواهری با قطعیت خواهم گفت نه، به خاطر اینکه این دولت ها نشون دادن، حمید شجاع نشون دادن تو شرایطی که چند تن از فعالان سیاسی رفته بودن با آقای مکرون توی فرانسه دیدار کردن، مکرون تو پس کلش بغل کردن آقای ابراهیم رئیسی جلا تعریف شده با افس و تفصیلات. یعنی اینا اینقدر بی پرنسیپن، اینقدر بی قابلیتن، اینقدر بی کلاسن که منفعت کشور خودشون رو، حالا اون رو اسمش میذارن منافع ملی، به هیچی نمیفروشن.
خب قدم بعدی چیه آقای جواهری؟ قدم بعدی مردم خارج از کشور
به نظر من دو سوه، یک مبارزه درون کشور، تقویت اون مبارزه، صدای اون مردم شدن، صدای اون مردم شدن و صدای اون مردم شدن از خواست و منفعت روزمرگی مبارزه مردم دفاع کردن، نه این توی خیابون ها اون چی که خودمون میخوایم، ایدئال خودمونه، ایدئال نظری خود. الان من رادیو شما رو گوش میدادم، خیلی هم عالیه که زنگ میزنن. اصلا این که مردم به خودشون حق میدن به رادیوها زنگ میزنن به ابراز نظر خودشون برمیان، نشانه یه تحول این محل از حضور مردم. من به شدت خوشحالم، حتی همین الان که من دارم صحبت میکنم، هر کسی مخالف نظر منه بیاد منو تصحیح بکنه، من گردن میزنم بهش و یاد میگیرم ازش. ولی مادامی که تو نمیخوای هیچ کس حاضر نمیشه بیاد توی رادیو، نشانه یک ست از انفعاله. اون که از من میپرسی چی باید بشه، به نظر من بایستی امروز که چنین قطعنامه گذشت با این سطح از نیروی موافقت، نیروی اجتماعی که تو خارج کشوره و بگم کو قدرت اجرایش، چه نقشی دولت سوئد و کسانی که از سوئد پاشدن رفتن اونجا چقدر قابلیت اجرایی دارن میبخشن به این. آیا فشار از بغل به دادگاه قضایی میارن که آقا توی شرایط دادگاه استیناف تو تخفیف بده به این جانی و جنایتکار، این بلایی که سر در واقع جنایتکاران دادگاهی میکنه ساوردن که یارو رو دولت آلمان آزاد کرده، تو با دستهای گل اومدن توی فرودگاه به گردنش گل، به گردن یک جنایتکاری گل کردن، گل انداختن. و این من میخوام بگم که پرسش رو پرسش نیکی ها، من میپسندم اینو، ولی فشاری که ما میتونیم بیاریم، چون این قدنامه میگم این قدنامه همه زمایم مربوطه به دست آپارات سپاه پاسداران از بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، امور جنبازان، یعنی دو نهادی که تو قدنامه پارلمان اروپا نامشون به عنوان نمونه ای از نهادهایی که پیشنهاد شده تحریم بشن ذکر شده، مطابق این قابلیت اجرایی پیدا کنه. یعنی شما مثلا بنیاد مستضعفان رو زیر فشار قرار میدی، یعنی چی؟ یعنی یه دپارتمان عظیمی که میلیاردها میلیارد ثروت اونجا اندوخته شده، همه اینها رو در جوته تحریم تو قرار میدی. طبیعی که منفعتش متوجه مبارزه این روز جامعه ما میشه. جمهوری اسلامی وقتی ببینی که دنیا همه نهادهای فساد و اختلاسگرش رو زیر فشار گذاشته و عواملش رو دارن توی کشورهای خارج ثروتاشون رو بلوکه میکنن، نشانه اینه که دو سطح مبارزه درون و برون کشور به هم گره خورده. یعنی این میبایستی ما ولش نکنیم، دنبالش بکنیم، براش اهمیت قائل بشیم، خجل نشیم از اینکه دو تا شهروند ایرانی رو دادگاه سوئد گرفته به جرم جاسوسی، ابراز خوشحالی بکنیم که دستگاه قضایی سوئد مستقل از سیاست دولت سوشال دموکرات های دیروز و مدیرات های امروز داره عمل میکنه و جاسوس ها رو میگیره و میگه که هویتشون هم ایرانیه، اینن. ما خجل نشیم، ما سرمون رو بلند بگیریم که همونطوری که ایرانی بایسته، ایرانی بالنده، ایرانی متحد، ایرانی هم‌آوا و همسرنوشتی مردمان جامعه توی سوئد داریم، دزد و پدر سوخته و کلاش هم داریم. اگر دستگاه قضاییت عمل میکنه، دزدان و پدر سوخته و کلاش رو بگیرید و محاکمه کنید، که من که دارم میکنم دیگه، بازم هستن، فقط دیگه نیستن که. توی همین جا الان دوستانی دارن شکار میکنن عوامل جاسوسی و امنیتی نفوذی در درون جامعه سوئد رو، یکی اتوبوسچیه، یکی نمیتونم خواننده است، یکی حماله، یکی رماله. وظیفه همه شنوندگان آگاه رادیو پیام در اینه که اگر تردیدی نسبت به هر آدمی دارن که او در خدمت نظام جمهوری اسلامیه، اونو به افکار عمومی و لازم نکرده بیان توی رادیوی پیام زنگ بزنن من امیر جواهری هستم فکر میکنم که فلانی جاسوس جمهوری اسلامی، نه این نیست. راهش راه داره، چا داره، روش داره، رویه داره. خیلی دوستان الان دارن کارهای بایستهی میکنن که واقعا دارم خوشحال میشن. ما به عنوان فعالین سیاسی خوشحالیم از این که مردم با این سطح از بصیرت دارن پیرامون خودشون رو، پاکسازی جامعه ایرانی رو در دستور کار خودشون دارن و کمک میکنن به این به اصطلاح پروسه. کوتاه بگم، این نمیدونم چقدر وقتم مونده، تحسن
ما 13 دقیقه فرصت داریم، توی این 13 دقیقه هنوز پیرامون موضوعات دیگری هم بایستی صحبت بکنیم.
خب پس تو اول اون موضوعات که باید صحبت بکنم.
نه خب شما اول تحسن رو بگیم که بعد برگردیم به این موضوع وکالت به آقای کارزار، وکالت به آقای رضای پهلوی.
اوکی بس من کار وکالت رو بگم در یک کلمه، چون خیلی هم ممکنه موافق، من به هیچ احد و ناسی، من به عنوان امیر جواهری حق وکالت نمیدم و معتقدم که مردمان جامعه ما، یعنی مردمی که تو جامعه هم صداشون داره میشنوه دیگه. شما بری توی توییت هواداران نظام پادشاهی، حالا خیلی هم ممکنه بگه نه ما در نظام پادشاهی نمیخوایم، ما عاشق چشمروی شاهزاده هستیم، طرفداران شاهزاده تو تمام توی توییت، یه طرف هم همه اونایی که در درون کشورن اون طرف دیگر. هیچ کس حاضر نیست به هیچ کس وکالت بده و مردم ما چشمان خودشون رو ترسونده میبینن از اون که آدمی با مشخصه خمینی در زیر درخت سیب نوفل لوشاتو نشسته بود و گفت لیکن کمونیست ها هم میتوانند توی کشور آزاد باشند، زنان هم میتونن آزاد باشند، جبهه ملی هم میتواند آزاد باشند. اون وقتی که آمد پاشو توی جامعه صفر کرد، اول کاری که کرد روسری و چادر و چاخچور رو بر زن، بر سر دخترکان و زنان و خواهران و مادران ما فرو کرد. تأکید میکنم فرو کرد، نگذاشت با شما یا روسری یا توسری تبلور خشم آینی برآمده از اسلام ناب محمدی خمینی. مردم وحشت دارن همه جان از این چیز. بنابراین امروز هم دارم میگن ما به احد و ناسی وکالت نمیدیم. حالا اگر یک کسی پیدا میشه میخواد آقای شاهزاده رو، من دیگه شازده نمیگم چون به خیلی ها بر میخوره، ایشون شازدن عزیز من، این فوش نیست، اسمش همینه، محمد رضا سه تا زن گرفت که برای جامعه ما، سه زن، فوزیه، سریا، فرح، که حتما به حتما از تولد اونها پسر دنیا بیاد که شاهزاده باشه. شما مثل این که تاریخ کشور رو نمیخونید، نمیخواید بخونید، برید این آقای عباس میلانی نگاهی به شاه رو بخونید. والله عباس میلانی طرفدار سلطنت امروز، نظام مونارشیه، در گذشتهش چپ بوده، نادم شده، پشیمان شده، امروز رسیده به عنوان یه مرد. برید کاری که ایشون در حق آقای هویدا کردن، نگاهی به زندگی هویدا و کاری که در حق شاه کرده. آقای ناصر زراعتی فکر میکنم این کتاب رو خونده.
بله داریمش در وبسایت رادیو پیام هست.
فایش من اصلا من امروز باید بروز کرد که مردم گوش بدن تو ماشیناشون، تو خونه هاشون، تو این آشپزی. ببینید این آدم چی گفته از این سلطنت، چی گفته از این شاه، اینا رو ما باید بشناسیم. اگر واقعا وقت نمیکنیم کتاب بخونیم، فایل صوتی رو که میتونیم گوش بدیم که یه آدم امروز در مقام.
ببینین آقای جواری، شما فرمودید که
من همینجان بر سر این که حق وکالتی بخوام به کسی بدم حذر میکنم و فکر میکنم خواست عمومی نگاه مردم جامعه که دارن مبارزه میکنن، شعاراشونم در واقع هیچگاه از زبانشون نمیفته، به هزار شکل ممکن دارن شعار میدن و هر روز ویراژ جدید رو جایگزینش میکنن، آزادی اندیشه با شاه و شیخ نمیشه، بگیر تا مرگ بر ستمگر رو که دیگه زاهدان داره میده، بلوچستان داره میده، سیستان داره میده، این بار داره میده. اینا واقعیت های امروز جامعه
هست. ببینید من الان اینجا یه سوال برام به وجود میاد، اونم این که الان همه الان میخواین ویدیوش هم براتون بفرستم، در ایزه و مستقیما شعار دارن میدن به طرفداری از آقای رضای پهلوی، دارن میگن که آقا منتظریم فرمانده.
همین جان منم اونو دیدم، یک گل بهار نمیشه عزیزم.
نه میخوام بگم که یعنی اگر اون هست این هم هست.
میدونم خب میخوایی من ست تا تو یه دونه از ایزه بفرست، من ست تا از ست تا نقطه دیگه اون ایزه ای کاملا شناسایی شده که کی بوده سازمان دادش.
سوال بعدی اینجوریه، در
من
محیط
با تو بحث دو نفر میکنم.
نه میخوام بگم که در محیط توییتر همونجوری که حالا خود شما هم میتونید چک بکنید، همه شنونده هم میخوان چک بکنن، میتونن چک بکنن، بیش از 600 هزار در واقع کاربر هشتگ مربوط به وکالت میدهم رو استفاده کردن. دیروز صبح 200 هزار تا بود ولی دیشب به 600 هزار تا بود و در مقابلش وکالت نمیدهم که دیروز به 7 هزار تا بود رسید به مثلا 12 هزار تا تقریبا. یعنی
حمید
میخوام
جان،
بگم که
حمید
یک
عزیز،
همچین تفاوتی داره در ارتباط با این قضیه
حمید
اتفاق.
حمید عزیز، اصلا چرا دنبال هشتگ چیزی؟ تو اونجایی، من اینجا، تو در استودیویی، من در خونم دارم تلفنی بده، تو میدی من نمیدم دیگه، مگه میشه این حق از آدم ها گرفت؟
نه قطعا، نه اصلا من بحثی ندارم سر
جنگ هشتگی برای نوید افکاری شبی که شروع شد به 10 میلیون رسید در یه جامعه 85 میلیونی، و جمهوری اسلامی کمترین توجهی بهش نکرد. این نبرد هشتکی هم مثل همون نبرده. من مثل خیلی از دوستانی که میدونم هشتک و فلان فلان اصطلاحات ویژه خودشون بکار نمیبرن، محترم میدارم نگاه آدم ها رو، ولی اون تعیین نمیکنه. اون چی که تعیین میکنه، چون آدمی که پشت هشتک نشسته احتمالاً بخش وسیع از نیروی خاکستریه که از موجودیت نبردی که تو خیابان‌ها و کوچه بس کوچه هاست بیخبره. اینو من غیرت قاطع به عنوان یه فعال سیاسی با مسئولیت دارم میگم. بنابراین اونجا تعیین کننده نیست. تعیین کننده امروز نبردی که تو زایدانه. شما
آقای داریوش اقبالی نمیتونیم بگیم که مثلا در نبرد داخل ایران در باخبر نیست، یا علی کریمی، یا احیانا اون خبرنگاری که در آلمان نشسته و اصلا این کارزار رو هشتگ
من همین. برای من مبنای حرکت اجتماعی جامعه ما علی کریمی است، متاسفم.
نه متوجهم شما چی میفرمایید، متهم میخوام بگم که در واقع شاید لازم باشه که از چند سو به این قضیه نگاه بشه، نه فقط از
هاست و از صدها سو باید به مسئله نگریست. کاملا با شما هم نظرم. من که در واقع یک بودی نمیبینم. که اون چی که علیه وسعت ناامنی جامعه بر فراز و فرود 44 سال حاکمیت سیاه جمهوری خون و جنون جایته، از بیشمار راهکارها بایستی نگریسته باشه. من به عنوان یه فعال سیاسی کاملا به این اعتقاد دارم. به نظر هر کسی، بمیشه به نظر مخالفین خودم، از کسانی که با من هم نظرن بیشتریت به اصطلاح توجه میکنم. دموکراسی برای من، آزادی بیان برای من اونجا اهمیت پیدا میکنه که نگاه مخالفین خودم رو بشمرم، ولی بدی من نیست که از نظر خودم دست بکشم. تو از من پرسیدی، من نظر خودم رو به عنوان یه فعال سیاسی روشن دارم میگم در مقابل رودررویی که با جمهوری اسلامی دارم، و به اندازه یک اپسیلون حاضر نیستم از این رودررویی من با جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنم. این نگاه من دیگه. میتونیم تو فرصت های دیگه بیشتر صحبت بکنیم اگر موافق باشی.
بله حتما، بریم به سراغ موضوع تحسنی که اتفاق افتاد و اتفاقی که روز شنبه منتظر هست.
ببینید، اولا من خیلی متاسفم از اینکه شماها به عنوان رادیو یک توکوپا نیومدین به مرکزی ترین نقطه شهری که ما اونجا بودیم. درست بعد از پایان رادیوی شما آغاز کار ما بود، یعنی هر روز 12 چادر می‌زدیم، از 2 میومدن تا موقعی که میکشیدیم، و توی روزهای سرما، یعنی واقعا اون روز اول که اصلا طوفانی بود، ولی ما چادر رو برپا کردیم. به نظر من اگه تشویق بخوام بکنم برای اونایی که نیومدن، حالا به هر دلیلی که مربوطه به اونها هست، که بگه آقا چون اونجا فلان پرچم نبوده، نماد ملی نبوده، من نیومدم. خب انتخاب دیگه، مهم نیست که نماد ملی در فلان جا هست، من هم نمیرم، انتخاب منه. ولی برای کنجکاوی هم که شده، آدم میتونه سیسپور سوار بشه خودش دیگه، ببینه که امیر جواهری نیاد توی رادیوی شما توضیح بده، یا رادیوهایی اصلا حاضر نشدن بگن 20 نفر آدم، نمیگم 2000 نفر، 30 نفر آدم، نمیگم 300 نفر توی بونس پارکن جمع شدن، بریم ببینیم اینا چی میگن، اطلاعیشون چی میگن. اطلاعیه رو رادیوی همسایه شما حاضر نیست که 4 کلمه است همین کاری که تو میکنی او بکنه. این نشانه چیه؟ نشانه اینه که ما حرمت نمیذاریم به تحرکی که تو کف خیابونه. نگاهمون فقط برای پر کردن پلان کار خودمونه، بی توجه به اون چیزی که در پیرامون ما چه میگذره. من پیرامون که میگم، از دادگاه نوری میگم تا محکوم شدن دوتا جنایتکار بلفطره ای که تو جامعه‌ای که ما می‌خوایم تو زندگی می‌کنیم.
حالا این رو چون آقای جواهری دارید در ارتباط با موضوع رادیوها بحث می‌کنین، اولا که من فقط میتونم از جانب خودم پاسخ بدم،
من تو هم دارم زیر علم سوال می‌برم،
می‌خوام فقط از جانب خودم بگم. بقیه رادیوها هم میتونید که حالا یا باهاشون مستقیما مطرح بکنین، یا اگر که دارن میشنون خودشون پاسخگو خواهند بود. اولا در ارتباط با فراخوان که من همه فراخوان رو خوندم
قبل
هفته
اوکی
گذشته،
بعد ما
اصلا
کرش نداشت حالا
شکی
خوندی
نیست
دست
در
درد
ارتباط
نکن.
با در ارتباط با اینکه گزارشی دریافت بکنیم، من جمعه هفته گذشته آرشیو برنامه هم هست مستند حرف میزنم از خود شخص جناب عالی، همینطور شب قبلش از آقای محمدی که باهاشون تلفنی صحبت میکردم درخواست کردم که از محیط در واقع تحسن لطفاً همون مثلا روز دوشنبه با ما تماس بگیرن لطفاً، چون من نمیدونستم که اصلا چجوری باید مثلا حالا اصلا اون تلفن هایی که داده شده آیا الان توی اون محیط هستن نیستن چطوریه. قاعدش این بود که با توجه به این که ما درخواست داده بودیم روی خط به خود شما، حداقل یا به آقای محمدی حداقل دو نفر با ما تماس میگرفتن میگفتن آقا یه همچین اتفاقی دیروز گذشت، امروز که دوشنبه باشه این گونه خواهد بود. به اضافه اینی که من حمید شجاع رو دارم تنهایی میگم، وقتی ساعت 12 برنامه من تموم میشه اینجوری نیستش که من پیچشو ببندم بلنشم برم در خونمون فردا صبح ساعت 8 صبح بیام، حداقل 3 ساعت من بعد از رادیوم زمان لازم دارم تا برنامه امروز رو ببندم و برنامه روز بعدش رو آماده بکنم، یعنی حداقلش تا ساعت 4 بعد از ظهر من گرفتارم در استودیو که باشم. این که در واقع روتین روزانه من هست، به گواه میگم این رو که بارها خود شما شده که هنوز به من مثلا ساعت شده 5 بعد از ظهر به من گفتید که مثلا هنوز لینکو نذاشتی در رادیو، لینکو چرا نمیفرستی، نمیدونم اینها و گرفتاری های دیگری هم هست که بایستی رتق و فرق بشه طی روز و معمولا هم روزهای جمعه که آخر هفته باشه یا روزهای متوالی هفته طبیعتا به شدت آدم گرفتاری هم و نمیتونم که حضور پیدا بکنم در واقع به سادگی.
عرب ها یک مثلی دارن میگن اسکوت فی المکان المعتبر، یعنی در این مکان معتبر ساکت باش. تو در واقع داری منو سر جا مینشونی که آقا انتقاد نکن دیگه.
نه من در ارتباط با خودم فقط توضیح دادم.
از اون دو تا تلفن، یه تلفن که مال آقای مرزاد بود، مرزاد عزیز، غیر از یه شنبه که تمام مدت بود دوشنبه و سه شنبه کار میکرد و در واقع بعد از کار میومد اونجا، اما خانم گلباخ تمام مدت اونجا بود. از سوی اشتباه از ما بوده، با اینکه درست میگی تو درست موقعی که رادیوی تو تعطیل میشه ما کارمون آغاز میشده، یعنی ما ساعت 12 تیم کاری ما میومد چادر رو نصب میکرد بعد دیگر دوستان از را میرسن. برحال این سه روز به نظر من سه روز باید زیبایی بود و این کار توی شهری اتوبوری تا حالا نشد، بدون اقرار میگم، نه اینکه چون کلندش ما بودیم، نه، کسی که بتونه از پلیس، اصلا ما اون دفیق توفیق ما از ماه دسامبر، اواسط ماه دسامبر روزی نبود که به پلیس نره تا این اجازه رو بگیره. اولا پلیس نصب چادر شبانه روزی رو به هیچ احد و ناسی الان نمیده، به ویژه در نقطه مرکزی ترین نقطه شهر، و دیگر اینکه وقتی ما گرفتیم باورمون نمیشد. به نظر من یک کار استثنایی بود، واقعا زیبا بود، نقشه بقایت سازنده ی عجلت آگهی رسانی داشته، هرچی بروشور و ترکت به سویدی تنظیم کرده بودیم همه تا تش پخش شد. تو این روزا روزایی بود که بچه ها تنگا تنگ هم دیگه قرار میکردن، اونجا فرماندهی در کار نبود، همه احساس میکردن که صاحبونن، همه احساس میکردن که باید نقش زنها واقعا شایسته و بایسته بود. هر روز یک ابتکاری میزدن، یه روز سوپ درست میکردن میآوردن، یه روز نمیدونم چای، قهوه، نسکافه، شیرنی، انواع و اقسام امکان پذیرایی از کسایی که چادر سویدی نبود که جرات بشه دعوتش نکنن به درون چای، چادر به چای قهوه، بقایت محیط صمیمی و در واقع چیزی بود.
آقای جوالی شنونده داری؟
اونجا از فریبرز عزیز بگیر، دوستمون آقای مشتبه دادگر که گیتار میزنه، یه سرودهی تنظیم کرده بود که حتما به رادیو میفرستیم چون بقای زیباست، به روز اونجا ادا کرد، تو خیابون خودش اجرا کرد، و دوستان دیگری تولد داشتیم برای دختر جوانی که همکاری میکنه با همین جمع ما تو دفعات مختلف تو حرکت های ما بوده، نیایش خانم، بچه ها شادمانی کردن براش به عنوان این که تو جمع ما هست، دوستانش اومدن فضای اونجا رو دیدن، به قول من عموها و خاله های پرشماری دیدن، خیلی محیط صمیمی بود. عرصه اصلی کار ما هم همون هدف هایی بود که توی بیانیه مطبوعاتی ما اومده بود، دفاع از مبارزه مردم ایران، محکوم کردن در واقع اون کسانی که احکام برشون صادر کردن، خواست آزادی زندان نشستی، نگفتن به اعدام، همین ترکیب نامبارک سپاه پاسداران رو به عنوان قوای تروریست جلوه دادن، و دیگر اینکه سفارت جمهوری اسلامی و تنگناهای مربوط به اون کسایی که باش جمع بند بست دارن به عنوان نقطه در واقع جاسوسی جمهوری اسلامی بایستی بسته میشه. خواسته که این
روستی
فرمون ایران همه داریم میگیم دیگه.
آقای جوایی
جانم،
آقا شنونده داریم روی خط سوال دارن، شاید درود بر شما، صدای شما پخش میشه، بفرمایید.
درود بر شما، من یه سوال دارم از آقای جعفری.
بفرمایید خشمان.
ایشون میگن که ما احتیاج به وکیل نداریم. اوکی، شما نداریم، ما داریم. ولی من از شما یه سوال دارم، شما خودت وقتی که مردم جمع میشن یه جا، حالا گروه شما، من خود شما که وقتی مثلا ساعت 12 برنامه میذارن، شما ساعت 2 میذارید. شما خودت هنوز به اینجا نرسیدی یه گروهت که مردم با هم بشن یه جا جمع بشین، یه جا با هم صدا داشته باشیم واسه شکستن جمهوری اسلامی. شما خودتون رو از همه جدا کردین، تمام گروه های چپ و راست همه خودتون رو اصلا جدا کردین. چطور ممکنه که شما به مردم میگین که شما نباید وکیل داشته باشین که یکی حرف ما رو بزنه؟ چون ما که سواد سیاسی نداریم مثل شما که خودمون از مردم جدا کنیم. شما یه جا با هم نمیسین، 12 یه گروه میگیره، ساعت 2 شما میگیرین، ساعت 4 یکی دیگه میگیره. شما هنوز نتونستین با مردم، با همه مردمی که مخالف شما از زیر یه جا وایسی نمیتونین. هر وقت شما این کارو کردین، اون وقت به مردم بگین که وکیل نگیرن. من منظور دارم با احترام حرف میزنم، من واقعا ندیدم، من واقعا ندیدم. اون کسایی که میان ساعت 2 زیر پرچم شما، حالا اگه پرچم دارین، خب طرز فکر شما رو دارن. هر وقت شما تونستی با طرز فکر من و منی که وایستادم با مجاهد، وایستادم با چپی، وایستادم وقتی اومدن به ما توهین کردن، فحش دادن، خیلی کارا کردن، مردم شاهدن، ولی ما اومدیم گفتیم آقا همه بیاییم با هم وایستیم، اما باز شما خودتون از مردم جدا کردیم. شما باز اومدیم گفتیم هیچ کی پرچم نیاره، هر کم میخواد بیاره نیاد، ما اینجا وایستیم. خب پس شما خودتون رو جدا کردین از مردم، چون این مردم اصلا تو هیچ چیزی هم نباشن، هیچ عقیده هم به جای نشن، میخوان همه با هم دیگه دست دست هم بر علیه جمهوری اسلامی. ولی الان شما گروه هستی که خودتون رو جدا کردید، شما این که هر کدومتون یه قسمت شهروای نیستید، و این خیلی زشته که سوئدیه همونطوری که شما میگین، سوئدیه میاد به همه ماها، ما هم تو این جامعه زندگی میکنیم، ما هم جزو این مردمیم، منم یه رأی، حق رأی دارم. آقای جواهری، این نیست که فقط کسی که تو ایرانه حق رای داره، نه منم حق رای دارم. وقتی یک سوئدی میاد به من میگه چرا شما چند دسته ای، گفتم نمیدونم چی بگم، اصلا یعنی آدم جوابی نداره بده. یه سری اونجا وای میسن، یه سری اینجا وای میسن، یه سری اونجا وای میسن. خب این مردم باید یه وکیل داشته باشن که اینا رو دور هم جمع کنه دیگه. خیلی ممنون، مرسی.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. پرسش شما رو شنیدیم آقای جواهری، پاسخشون رو بدین. بعد
خانم محترمانه میگم، اون سوئدی که از شما چنین پرسش میکنه، به سوئدی بودنش باید تردید کرد. اولا سلام دارم به شما. به اینکه سوئدی توی یه جامعه که جمعیتش 9 میلیونه، حالا 10 میلیونه، 1 میلیونش خارجی تبارن، فکر بکنید چند تا حزب، چند تا گروه در پارلمان دارن که مبنای 4.6% رأی قانونی دارن ورود بکنن به پارلمان. آخه شما از چی داری صحبت می‌کنی؟ کدام سوئدی چنین پرسشی میکنه دوست عزیز؟ ده ها سوئدی کنار چادر بودن، اومدن اونجا سخنرانی کردن، چنین پرسشی تر نکردن. که سوئدی توی این جامعه مجازه حزب چپ داشته باشه، سوسیال دموکرات داشته باشه، سنتر داشته باشه، براتون بگم سوسیال مسیحی داشته باشه، فاشیست داشته باشه، استی داشته باشه، ولی ایرانی مجاز نیست که مجاهد داشته باشه، چپ داشته باشه، راست داشته باشه. آخه این چه تفکریه شما نمایندگی میکنی؟ من ده ها بار تو برنامه رادیویی خودم گفتم، هزاران بار، من به همه با هم اعتقاد ندارم. معتقد نیستم شمایی که دنبال وکیل میگردید، منی که وکالت رو به هیچ کس حتی به بابام نمیدم، زیر یه سقف میتونیم باشیم چون ایرانی هستیم. نخیر، خمینی هم ایرانیه، رفسنجانی هم ایرانی بود، خامنه‌ای پدر سوخته هم ایرانیه. صرف ایرانی بودن وسیله اتحاد نیست، اتحاد هدفمند برای مبارزه ای که منفعت مردمان جامعه ما نمایندگی بکنه، من اونجا هستم. من با هیچ پرچمی تعریف نمیشم. ما که در میدان برونز پارکن بودیم، نمایندگان احزاب و سازمان ها و گروه ها و دستجات چپ و راست و فلان و فلان نبودیم، که ما یک کانونی زدیم که کانون فراگروهی و فراسازمانیه. صد البته نمایندگان احزاب و سازمان ها اونجا حضور داشتن، حرفای خودشونو میزدن و این رو میخواییم نهادینه بکنیم توی این شهر. همه اونایی هم که طرفدار پرچمن، با احترامی که به حق انتخابشون دارم، میتونن کار خودشون بکنن. چرا دنبال این همه با همی هستیم که ازش چیزی در نیاد؟ بذاریم هر که خال خودشو بکنه. وحشت نکنید از اینکه سوئدی میپرسه که چرا یه تعدادی اونجا هستن یه تعدادی اینجا هستن. من معتقدم تو شهر یوتوری در روز شنبه نه دو تا حرکت، میتونه 10 تا حرکت توسط گروه بندی های مختلف جامعه ایرانی صورت بگیره. الان یه سمیناری گذاشتن توی عمار کلن، چند تا نیروهای اجتماعی اونجا هستن؟ اینا هستن توی حرکت یوتا فلسطین بودن، در اومدن. میپرسید از خودتون چرا اونا در اومدن؟ من که نمیخواستن زیب با یک پرچم تعریف بشن. الان بحثاشون رو میتونید برید بشون. من هم اونا رو نسبت با هم اونا هم طرز تفکرشون، شوهای عملشون، پرسش خاص خودم دارم، نقد خاص خودم دارم. جاش رو پس رادیوی نیست، جاش تو همون سمیناره. بنابراین هی نه بگیم که شما به عنوان یه فعال سیاسی اگر وکالت به کسی نمیدید، این حق، من این حق رو دقیقا برای شما قائلم که شما وکالت بدید. من نمیدم، پرسش از من داره میشه. حمید شجاع از من که مهمانش هستم داره پرسش میکنه، منم نگاه خودم رو دارم بهش میگم. من برای شما تصمیم نمیگیرم که خانم محترم، برای خواهر من تصمیم نمیگیرم، برای برادر خودم تصمیم نمیگیرم. ای بسا که در خانه من در ایران خواهر من دنبال وکیل بگرده، به خودش میگرده.
کاملا من با شما موافقم آقای جواهری. هر کسی
دیگه به نگاه هر کی احترام بزنیم، رو ترش نکنیم. بخم
دقیقاً منم فکر میکنم که خب شما این حق رو دارید که در واقع برای این کارزار مبارزاتی خودتون وکیلی نداشته باشید. ایده‌ای هم تصمیم میگیرن برن داشته باشن، اصلا بحثی در این بخشش نداریم. ما چرایی این قضیه رو در واقع من پرسش کردم از شما و هنوز هم جواب کاملی دریافت نکردم که چرا شما وکیل انتخاب نمی کنید، حالا آقای پهلوی نه یا فرد دیگری، و اون افرادی که وکیل انتخاب می کنن چرا وکیل انتخاب می کنن؟ این دوتا موضوع مهمتر از اینه
که من که سرنگوی اونا نیستم، ولی من سرنگوی خودم که میتونم باشم.
آره قطعا.
من معتقدم که دودمان سلطنتی پهلوی کارنامه عملشون در تاریخ اجتماعی ایران برای من به عنوان یکی از آهاد ایرانی روشنه. پدر ایشون با تن دادن به کودتای 28 مرداد جامعه ما رو به طرف تبایی، به طرف زیر مجموعه شدن سرمایه جهانی سوق داد. در هم پیوندی با کی؟ با امریکای اون روزگار، با انگلیس، با دستگاه روحانیت آقای کاشانی. آخه اینا کارنامه است دیگه. من چرا میگم آقا برید کتاب نگاهی به شاه آقای عباس میلانی رو بخونید؟
یک ضرب المثل بزرگ، یه ضرب المثل
این فرزند همون پدر دیگه عزیز من.
اجازه بدید من بخوام همین رو بخوام بگم.
وکیل بنده نیست، همین سادگی
آقا،
همین سادگی.
بله شما حرفت درسته آقای جوادی.
اجازه بدید همین، اجازه بدید پرسش میکنی سوالت بگی. بله اجازه، این نکته عصبانی نشو آرام. مردم جامعه ما هم با همین زاویه استدلال میگن ها ما داریم تو کف خیابان های ایران مبارزه میکنیم. مبنای من هشتگ نیستم، مبنای من توییت نیست. مردم خیابان ها هستن که اصلا نه اینترنت دارن، نه گوشی دارن، نه توییت بلدن، نه هشتگ. میگن ما داریم مبارزه میکنیم، ما حاضر نیستیم وکیل در توکیل برای خودمون انتخاب بکنیم. شما فکر میکنید که توییت شب اول ژانویه توی جامعه ما اثری از خودش به جا گذاشت؟ جامعه 85 میلیونی میگم اثری از خودش به جا گذاشت. همین آقای حامد اسماعیلی که از اون ترکیب جدا شد، که دیگران به اون ترکیب پیوستن، اون نه ائتلاف بوده نه جنبست یک به اصطلاح پلتفرم برنامه بوده، یه توییتی بوده که یه کسی ساخته، دیگران امضا گذاشتن، دیگران هم که جاموندن گفتن آقا به دست ما نرسید.
آقا یه ضرب المثلی داریم آقای جواهری، میگه گیریم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. ما این رو بارها بارها به کار
از اون ضرب المثل هاییه که از اون دست ضرب المثل هاییه که برای این بحث سیاسی روز که ما داریم باش موجودیت جامعه ما میخوایم تعریف بکنیم، در واقع بی اعتبارترین ضرب المثل همین جان. اگه میخوایم من قانع بکنی که
نه 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 اصلا
اجازه بدید دیگه، ضرب المثل زدیم میخوایم نتیجه بگیری عزیز من. تعارفی نداریم با من بهت احترام میذارم، شما متقابلا به نگاه طرف مقابل از میخوای نتیجه بگیری از این زبر مثلا که هر کاری که محمد رضا شاه کرده ربطی به شاه نداره، ایشون حاضر شدن عمل کرده پدر خودشون رو در ارتباط با همین حادثه 16 آذر که منتج از کودتای 28 مرداد بوده محکوم بکنن؟ شوخی نمی کنی همین جان؟ اینطوری نیست که چون طرفدار آدم شاه میتونه شاهزاده میتونه باشه پس به تمامی قیمومیت اون چی که در پس کلهش هست هم مفادار باشه. ایشون حاضرن از عمل کرده پدر خودش تا به امروز که حاضر نشده، تا به امروز یک جا یک سند ازش نیست که بگه آقا من کار کرده پدرمون رو در ببین پدرشون آمدن تو تلویزیون به مردم رو کردن گفتن که من صدای پای انقلاب شما رو شنیدم، خواستتون چیه؟ مردم تو خیابون بهش گفتن خواست ما چیه؟ تن نداد به اون، نخست وزیر عوض میکرد، دستگاه عوض میکرد، مردم بهش چی میگفتن؟ میگیم ما میگیم شاه نمیخواییم نخست وزیر عوض میشه، ما میگیم خر نمیخواییم پالون خر عوض میشه. توی همین دی ما بهش گفتن 26 دی راشو کشید رفت با همسرش با فرزندانش با طلاهایی که توی کاخ خودش با خودش داشته. اینا واقعیت جامعیت تاریخ کشور ماست. نخوندیم بریم توی کتاب نگاهی به شاه عباس میلانی. من هزار بار هم به خودم این حق میدم که این کتاب معرفی کنم تا بریم گوش بدیم.
اجازه
از
بدید
خودشون
که باز
داره دفاع میکنه از موجودیت.
خیلی فرصتمون کوتاهه، یک شنونده هم داریم که ایشون رو هم بگیریم، صحبت ایشون رو هم بشنویم، بعد دیگه برای خداحافظ
شنونده بریم. من مقدم بفرمید. خواهش میکنم.
الو
بفرمایید. خواهش می‌کنم صدای شما پخش میشه.
صدای من هست؟
بله بله صدای شما پخش میشه. بفرمایید.
آقای جواری میگن این ضرب المثل خیلی قدیمی، از چی بپرسین؟ آقای بچه شما توی من مملکت مثل خود شماست، رفتارش مثل شماست، بعد اگه ایشون عملکرد شاه رو میکشه شما عملکرد خود حزب چپی ها توده یا اونا رو رو کنید. بعدم چرا انقدر با جواری رو من نمیدونم این چپی ها چرا وقتی راجع به شاه صحبت میکنیم کثیر میزنن، چرا انقدر عصبی هن؟ آقا شما اگه مردم را دارین صحبت میکنید خب مردم دارن راجع به این رای میدن، شما چرا فقط تو این موقعیت که دارین صحبت میکنید که دم از اتحاد میده؟ هفته پیش آقای جوادی صحبتشون سر این بود که در سوئد 8 تا حزب هستن. خب آقا اگه شما یادتون باشه، منم یادم اتا یه من خیلی وقت این زندگی میکنم، وقتی این احزاب سوئد در زمان مدرات ها بودیم در سوسیال دموکرات ها کشور سوئد به بحران رسید، اینا نشستن با هم صحبت کردن به یه توافقی رسیدن که کشور از بحران نجات بدن، با هم دست دادن پاشدن رفتن دوباره با هم دعوا داشت. یعنی در موقعی که بحران هست توی مملکت میشینن به فکر مملکتشونن. شما الان تو این هیروبیر شما دارین خودتون دارین میگید، یک نفر از بغل شما اونجا رد نشود، یک دفعه بشینید فکر کنید. اینقدر راجع به سلطنت و شاه و از این مملکت رفت و 28 مرداد، آقا کشتین شما مردم با این 28 مرداد. بابا هیروشیما رو بمباران کردن انقدر روش ازا نگرفتن که شما این 28 مرداد رو کردین شاخ تو سر این ملت این میزنید. از شما زندانی های زمان شاه رو نگاه کنین همشون معلومن چه کسایی بودن دیگه. آقا این چپی ها و مجاهدین و اینا خودتون دارید میبینید، چرا انقدر میخواین یکی رو بکوبید؟ چرا ادهی که دارن دنبال یه نفر هستن به قول آقای حمید آقا خب شما یه نفر رو معرفی کنید؟ چرا ما عادتمونه عزیزم هم خراب کنید یه کسی رو؟ آقا این پسر بدترین آدم روزگاره. اگر شما به عقاید مردم به قول خودتون احترام میذارید، ببینید من یه چیزی براتون مثال بدم وقتتون رو نگیرم. من یه زمانی تو تاکسی اتوبور اومدم شروع کنم به کار، تو کلاسی که به ما درس دادن گفتن شما حق ندارید راجع به هیچ شرکت تاکسیرانی حرف بدی بزنید، شما وظیفتون اینه که توی تاکسی راجع به خودتون صحبت کنید، بگین شرکت تاکسی اتوبور کارش اینه کارش اینه. آقایون مخالفین، آقایون چپی راستی هر کجا هستید، این یک درس رو از سعودی خواهش میکنم یاد بگیرید. راجع به خودتون بگین حزب چپ، حزب کارگر، حزب نمیدونم کمونیست خوبیش اینه اینه اینه. رضا پهلوی 26 سرش انداخت با خانواده‌اش رفت، یا مثل این آقای معاون رئیس جمهور 375 بود چمدون طلا برد؟ بس کنید راجع به خوبیای خودتون بگید. انقدر ما ایرانی ها عادتمونه فقط برای این بقیه رو خراب کنید. خواهش میکنم تو این موقعیت ازتون یا تو گوش به حرفتون نمیره، دست از این کارا بردارین. انقدر کاری نداشته باشین، یه تز بدیت رو میخواد شما نخواهید نیست من شما برین استالین رو بخواید. زشته بابا جون، بس کنید تو رو خدا. آقای جواهری با سن شما که هم سن من هستید بعیده بیاین تو رادیو اینجوری صحبت کنید، اونم با هرس با عصبانیت آروم صحبت کنید. بعد کاری به آقا من به کار ولایت کاری ندارم، تموم شد بکنید. ایشون هر کاری دلش میخواد بکنه نکن، باباش هر کاری کرد. شما پسر دارین به جون پدر میکشید، به عقاید مردم احترام بگذارید، بذارین هر کی هر چی دلش میخواد فکر کنه. شما مرجید اگر در آینده مملکت ایران هم بکنید همینجور رفتار کنید، وای به حال ما. وقتتون رو نمیگیرم، موفق باشین.
ممنون از تماس شما. خواهش میکنم. آقای جواهری 11157 دقیقه سوال
نداشتن که محترمانه نظرشون رو گفتن، خیلی هم توهین‌آمیز برخورد کردن. من که عصبیم نه هیچی، من فقط میگم که آقا خوبی که ایرانی هستیم، تاریخ کشور ما رو، اون چه که بر سر مردمان جامعه ما آمده است در طول نظام گذشته و نظام امروز بخونیم. اگه این حرف غلطه، این توش عصبیه، این توش استدلال نیست. بخود اون دوست معلم تاکسی هم که این حرف به شما یاد داد، حرف درستی به شما یاد داد. بدین معنا نیست که به نقد شرکت مقابلتون بر نیاید، اینطوری آموزش نمیدن. ما هم تو این جامعه داریم زندگی میکنیم. روزگاری که احزاب سوئد با همه سطوح مخالفت برای دفاع از منافع ملی با هم کنار اومدن، دو تا بلوک زدن عزیز من، بلوک چپ زدن، بلوک راست. امروز هم جامعه همینه، بلوک چپ داریم، بلوک راست داریم. سوئد دارم میگم، راستا امروز دارن حکومت میکنن، بلوک چپ داره چیکار میکنه؟ با اونها ناقد اونهاست تو تمام عرصه هایی که الان سیاست مداری جامعه سوئد.
صحبتمون نیمه کار موند و خیلی فکر میکنم که راجع به این موضوع بایستی خیلی بیشتر و بیشتر حرف بزنیم.
بحث و فکر میکنم
آره، فقط 45 ثانیه فرصت داریم.
شاه رضا شاه دارم شمشیر میکشم روش. چرا
آقای جوادی؟ آقای
جوادی میگم که آقا جون،
آقای جوادی 40 ثانیه به پایان برنامه زمان دارم، بعد خدافظی کنم با مردم. 40 ثانیه وقت دارم.
آره آره مرسی. ساعت
2 بعد از ظهر اعلام کردم. اعلام کردم. خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای جواهری و ممنونم از شنوندگان عزیز که روی خط قرار گرفتن و همراه ما بودند. بعد از ما رادیو رهاورد برنامه‌های MNF رو ادامه خواهند داد. به هیچ کار دیگه هم نرسیدیم. متشکرم از شما همگی آقای جواهری، ممنونم از شما. روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
روز شما بخیر، قربان شما.
خداحافظ.